با نام او و با سلام.
غزل 221 رو پیش رو داشتیم. چند بیت سخته و پخته این غزل فرو ماند. دوست عزیز و همکار گرامی ما در شهر بوشهر جناب آقای فیاض اظهار لطف کرده بودند. جناب آقای فیاض از همکاران ما در واحد صدا و سیمای بوشهرند و از شنوندگان بسیار صمیمی و عزیز ما. فرموده بودند که ادامه غزل کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود، بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود، فرو افتاد و چهار بیت این غزل شرح ناگفته همینطور ماند. با سپاس از این دوست و همکار و شنونده بسیار عزیز امرشون رو اطاعت میکنیم. من چون در استدیو در جام جم الان این ضبط ها رو انجام میدهیم، به یادداشت های شما گرامیان و نامه های شما که در کتابخانه است دسترسی ندارم. حتما در آینده بسیار نزدیک که ضبط در کتابخانه این کمترین انجام میشه، دقیقاً به همه فرمایش شما جامعه عمل خواهیم پوشاند. چو دست در سر زلفش زنم به تاب رود، و راشتی طلبم با سر اتاب رود. این غزل رو تا بیت پنجم معنی کردیم، اما این نکته رو فراموش کردم عرض کنم که بیت دوم چون ماه نو ره نظارگان بیچاره زند به گوشه ابرو. چون ماه نو یعنی محبوب همانند ماه نو. اینجا دوستان شنونده این گونه نخوانند وقتی که ماه نو، نه، اگر این چورا به معنای وقتی که بخوانید اساساً معنی غزل فرو می‌ریزد. وقتی که ماه نو ره نظارگان، بعد او وقت میماند که چی؟ ادامه بیت در پایان بیت. نه، هما این چو یعنی همانند، شاید اینجوری معنی کنیم، از اعداد تشبیه چو رو بپنداریم. همانند ماه نو که ره نظارگان بیچاره رو به گوشه ابرو میزنه و در حجاب میره، محبوب نیز این کارو میکنه. این رو خیلی مهمه. بنده در برنامه دیروز از ذهنم فرو ماند، اما همینجا عرض کنم که در روایت این بیت این نکته هم فرو ماند. 10 نسخه خطی کهن در حجاب رود ضبط کرده و 30 نسخه کهن در نقاب رود. چون ماه نو ره نظارگان بیچاره زند به گوشه ابروی و در نقاب رود، 30 نسخه زند به گوشه ابروی و در حجاب رود، 10 نسخه. اجازه بفرمایید که عرض کنم این 10 نسخه چه نسخه های کهنی هم هستند، یعنی اونایی که حجاب ضبط کردند، مثل نسخه 818 نوشته شده در سال 818، نسخه 823 و چند نسخه دیگر. همینجا این عرض رو هم بکنم، دیروز این نکته رو به پیشگاهتون تقدیم کردم که چون ماه نو ره بیچارگان نظاره‌ای که علامه قزوینی و دیگران ضبط کرده اند این گونه ضبط نفرمایید و روایت نکنید. مبتنی بر 17 نسخه خطی نظارگان بیچاره بفرمایید، نه بیچارگان نظاره. از کردیم بیچارگان نظاره اگرچه ترکیبی امروزیست در واقع، اما خیلی پخته و سخته نیست. ره نظارگان بیچاره، اون نظاره کنندگانی که دیگه بیچاره شدن. دیروز این بیت رو معنی می کردیم که وقت ما سر آمد، حباب را چف و تد باد نخوتن در سر، کلاهداریش اندر سر شراب رود. که عرض کردم چندین معنی ایهامی که متاسفانه شارحان شاید مهم ندانستند در مصرع دوم این بیت پنهانه. حباب عرض کردیم اون ورقه نازکی که بر روی آب میاد و تو گویی گنبدی شکل و تو گویی بر آب خیمه زده است. حباب را میگه این حباب که آمده بر روی آب، زیرا باده جاش رو نمیدونه، این باد نخوته زیرا جاش رو نمیدونه، از زی خودش خارج شده، صدر و ذیل رو نمیدانه. این که آمده بر بالا، اینا معانی اخلاقی هم داره ها، به راستی این گونه است دیگه، آمده بر بالا خیمه زده است، پس این باد باد نخوته که در سرش افتاده. حباب را چو فتد باد نخوتن در سر، وقتی باد نخوت در سرش، خودخواهی، تکبر، غرور، نادانی در سرش بیفته، او وقت کلاهداریش، سروریش، فرمان رواییش بر سر شراب میره. بر سر شراب رود یعنی چه؟ کلاهداری که معانی متفاوتی دارد، دیروز هم عرض کردیم، فرمان روایی، پادشاهی، سردستگی و همه معانی که کلاهداری دارد. می فرماید کلاهداری و فرمان رواییش بر سر شراب از بین میره. لحظه این حباب می ترکه، همه اون باد نخوت می ریز. اما یه معنی دیگری همین بیت دارد، معنی ایهامی. این بر سر شراب خیلی معنی داره. میگه اگر فرمان روایی داره بر سر شراب میره. در واقع این فرمان رواییش از می و مستی است که پس از لحظه تمام میشود. کلاهداریش اندر سر شراب رود، تمام میشه. در مجموع میتوان این بیت رو این گونه معنا کرد که اگر فرمان روایی هم داره، فرمان رواییش بر سر شرابه که برگرفته از مستی و هوای باطله. گدائی در جانان به سلطنت مفروش، اینجا هم میتوانیم مفروش بخوانیم هم مفروش. اما چه باید کرد به راستی؟ اگر وزن اجازه می دهد مفروش بگوییم، یعنی تا اونجایی که ممکنه تلفظ درست کلمات رو ادا کنیم. مفروش جایی گفته می شود که وزن اجازه نده، اما در اینجا هم می توانیم مفروش بگوییم هم مفروش، چون یک فعل دیگر با در همین غزل داریم. بر این پایه مفروش بگوییم. گدائی در جانان رو به سلطنت هم مده، یعنی اگر تو در خانه یار به گدائی نیز مفتخر شدی، مبادا که به سلطنت دنیا این رو عوض کنی با سلطنت دنیا. آیا کسی ز سایه این در به آفتاب میره؟ از سایه این در کجا و در ظل آفتاب کجا؟ بر این پایه در سایه محبوب وقت خوش کردن، خود پادشاهی و فرمان روایی عالم است. می رویم و باز می گردیم.
دلا چو پیر شدی حسن و نازکی مفروش. اینجا هم میتوانیم بگوییم مفروش یا مفروش. تصور میکنم اینجا مفروش بهتره از نظر ملودی، اونجا عیب نداشت، ولی در اینجا مفروش بگوییم. نازکی فارسی است، من نمیدانم چرا خودمون نزاکت از این واژه ساختیم. می‌فرماید دلا چو پیر شدی دیگه حسن و نازکی خریدار نداره، که این معامله در عالم شباب رود. حسن و نازکی در روزگار جوانی خریدار داره، در اون عالم می‌رود. اما معامله رود رو نفهمیدم. تردید نداریم یکی از ضعف‌های تألیف و علت‌های بیت خالی از علت و ضعف نیست. ببینید که این معامله رود، معامله رفتن یعنی چه؟ مستر رو اگر به یاد داشته باشید عرض کردم ما اگر بخواهیم ببینیم که این فعل درست به کار رفته یا نه، مستر اون رو پیدا کنیم. مصدر این فعل، مصدر مرکب در اینجا معامله رود میشه معامله رفتن. وقت معامله رفتن یعنی چه؟ خواجه میخواسته بفرماید که این کار در عالم شباب خریدار داره. فرموده که این معامله در عالم شباب رود، معامله رود. من خواهش میکنم از دوستان شنونده، میدانید که من دست همتون رو با افتخار میبوسم، اما هی همون حرف تأویل بر من بزرگی نکنید، نفرستید. ما با مفردات کار داریم. خود بنده از بس شاگردی شما خوبان شنونده رو کردم میفهمم که خواجه چه میخواسته بفرماید. اینه که او چه میخواسته رو که ما میفهمیم، که ما با این مفردات کار داریم. ما میگیم این مفردات گاه نارساست. هنوز این رو من نتوانستم به پاره از دوستان بسیار عزیز، به استاد دانشمندی که در دانشگاه فردوسی مشهد مشغولن، این رو هنوز نه، چون نارساست کلام من، این رو نتوانستم روشن کنم سخن خود رو، و یا به سرکار خانم استادی که در دانشگاه تبریز مشغولن، اینا رو نتوانستم واقعا مقصودم رو به روشنی بیان کنم. مقصود من مفردات این کلماته، و اینکه چه میخواست، چه مفهوم ذهنی خواجه چه بوده است که میفهمیم. ما با زبان پانتومیم هم میفهمیم زبان همو، مقصود همو. اما به راستی این مفردات اون مفاهیم را میرساند یا نمیرساند حرفه. در هر صورت که این معامله در عالم شباب رود، که آقای اشترانی دوباره این مصرع رو قدیم، شاید یکی دو ماه پیشتر یه اعتراضی کردم، ایشون باز این مصرع رو هم به یاد دارم جناب آقای اشترانی عزیز، که این مصرع رو هم در اون بیت آوردید، در ذیل اون بیت. مشکل ما این است که این در نتیجه باید این رو بگوییم، پس این مستر این مصراع کجاست؟ آیا جز معامله رفتن است؟ معامله رود مسترش میشه معامله رفتن، وقت یعنی چه؟ اما میدانیم که خواجه چه میخواهد بگوید در هر صورت. اما بیت هشتم بیتی است که خیلی ها شاید چندین مقاله در پیرامون این بیت نوشته شده. سواد نامه موی سیاه چون تی شد، بیاض کم نشود ور صد انتخاب رفت. سواد یعنی سیاهی، به معنی مرکب هم هست. امروز میگن کور سوادی داره، به معنی اطلاعات هم هست، چون می نوشتن دیگه، سیاه می کردن. وقت منظورشون این بوده که سیاه می کنه، سواد داره، سیاه کرده، بعد رفته رفته جای علم و دانش رو هم گرفته. میگن فلانی با سواده، مرکز مبارزه با بی سوادی، ولی معنی درستی ندارد به راستی. باید بگویند مرکز مبارزه با بیدانشی، بی فرهنگی، بی علمی، بی سوادی خیلی مفهوم درستی ندارد. در هر صورت خود این ترکیب خطاست. در هر صورت سواد نامه موی سیاه چه میخواهد بگوید؟ میخواهد بگه وقتی موهای سیاه دیگه کم کم سفید شد، میخواد بفرماید وقتی که به سن 40 سالگی رسیدی میتونی این موهای سفید رو از سرت بکنی، انتخاب میکنی میکنی و بعد میبینی که همه موهات سیاه شد. اما وقتی که همه سفید شد دیگه چی رو میخوای بکنی؟ از این موهای سفید چه چیزی رو میخوای انتخاب کنی؟ مفهوم اینه. عرض میکنم سواد نامه موی سیاه چون تی شد. تی شد یعنی به پایان رسید، در نوردیده شد، از بین رفت، سیاهی تموم شد. سواد نامه موی سیاه، اون مرکبه، اون سیاهی نامه موی سیاه چون تموم شد، حالا سفیدی کم نمیشه، بیاض سفیدیه کم نمیشه. اگر 100 تا انتخابم بکنی، یعنی هی این سفیدی ها رو بکنی، میبینی باز سفیدی است، کم نمیشه، چون موی سیاهی اساسا نیست که تو این سفیدی ها رو میکنی. کندن موی سفید آنجا مؤثر است که موی سیاهی باشد. وقتی موی سیاه نیست، خب همه موهای سپید رو هم که بکنی، صدها بار انتخاب کردن یعنی کندن، انتخاب کنی هی موها رو، موهای سپید رو بکنی، باز میبینیم که کاری انجام نشد. این بیت ما رو به یاد حکایتی از مثنوی شریف آورد، دفتر سوم، بیت 1300 و مثل این که 70 به بعد. می گوید که مثل در بیان آن که حیرت مانع بحث و فکر توست. مولانا گفته است که آن یکی مرد دومو، آن یکی مرد دومو آمد شتاب. اون که دومو داره، موش خاکستری است، دوموه، یعنی هم موی سپید داره و هم موی سیاه. آن یکی مرد دومو آمد شتاب، یعنی آمد به شتاب، پیش یک آینه دار مستطاب، پیش یک آرایشگر با کلاس به اصطلاح. گفت از ریشم سپیدی کن جدا، که عروس نو گزیدم ای فتا. حالا عروس نو آدم بگزینه مگر باید ریش سفیدش رو بکنه؟ ریش او ببرید و کل پیشش نهاد، ریشش را از تر کند و گذاشت پیشش، گفت تو بگزین، مرا کاری فتاد، من کار دارم، اگه بیکاری خودت، اینها این ریشت همه موهاش سفیده، موی سیاهی ندارد که من انتخاب کنم. ریش او ببرید و کل پیشش نهاد، گفت تو بگزین، مرا کاری فتاد. این سؤال و آن جواب است، آن گزین که سر اینها ندارد درد دین. در هر صورت باید عرض کنیم که سواد نامه موی سیاه چون تی شد بیاز کم نشود. بیت بعد، حجاب راه توی حافظ، از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود. ببینید، حجاب در مصراء نخست دیده شده، طبیعی است که در قافیه هم هست. بر این پایه میگوییم رد صدر الالضرب یا الالعجز، آرایه رد و صدر، من الف و لام و فرو میاندازم، رد صدر یا رد و صدر الالعجز یا الالضرب. یه آرایه دیگر، چون حجاب در آغاز آمده است و حجاب در پایان، خب حجاب راه توی حافظ، از میان برخی، تا فردا هنگام خوش. چو دست در سر زلفش زنم به تاب رود، وراشتی طلبم با سر عتاب رود. چو ماه نو ره نظارگان بیچاره زند به گوشه ابروی و در نقاب رود. شب شراب خرابم کند به بیداری، وگر به روز شکایت کنم به خواب رود. وگر به روز حکایت کنم به خواب رود. طریق عشق پرآشوب و فتنه است ای دل، طریق عشق پرآشوب و آفت است ای دل، طریق عشق پر از شور و فتنه است ای دل. بیفتد آن که در این راه با شتاب رود، حباب را چو فتد باد نخوتن در سر، کلاهداریشن در سر شراب رود. گدایی در جانان به سلطنت مفروش، کسی ز سایه این در به آفتاب رود. دلا چو پیر شدی حسن و نازکی مفروش، که این معامله در عالم شباب رود. سواد نامه موی سیاه چون تی شد بیاز کم نشود، ور صد انتخاب رود.
حجاب راه توی حافظ، از میان برخیز، خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود.